بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله حاج مهدی مرواری، چهارشنبه 10/3/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ورحمه الله وبركاته. آیه که توضیح میدادیم، آیه مبارکه، دنبال آیه این بود. اول آیه که از کلیم در مقلقاتی تردست نده انفسنه ثلاثه فروض ولا يحل لهن ان يخشن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، که اینا رو مثالی مطرح شده از کردیم. و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. حالا این سوتا جمله گرچه از مورد اون موضوع بحث ما تا حدی خارجه، چون ما بحث ما در اصل این که عده لازمه است داشتیم، این آیه را مطرح میکنیم، آیات دیگر هم باز بعد دنبالش هست. اما خب چون این آیه دیگه مطرح شده، اون برخواد این که آیه تمام بشه، اون جمله دیگر هم ناچاریم که توضیح مختصری بدیم. یکی و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، شوهرهای این زنها سزاوارترند به برگردوندن مطلقات فی ذلک، یعنی در همون ایام ثلاثه قروء، در ایام تربت. بعولتهن احق بردهن فی ذلک، یعنی حق رجوع دارن. البته این جمله احق همطور گفته شده، این تقریبا از معنای تفضیلش منفلقه، چون خیلی وقتا افراد تفضیل استعمال میشه در این مورد، ولی دیگه معنای تفضیلی ازش اراده نمیشه. این بولتون حق و بردهن، اگر بخوام معنای تفضیلی را رعایت کنیم، این است که پس کسی دیگر هم میتواند مثلا رجوع کند، شوهر سزاوارتر به رجوع است از دیگران. مثلا خب سزاوارتر هست، یا اگر بخواد رای دقتی مثلا دقت عقلی، نه کسی دیگر اصلا غیر از شوهر حق نداره. لبعولتهن الحق، فقط حق مال بعوله است، برای دیگران حقی نیست که بعد اینجا تعبیر بشه به احق. ولی خب این تعبیر متعارفی است در این جور موارد، یعنی این احق برد یعنی دیگران حق ندارن. این است که انسان وقتی یک شاید جهت مبالغی گاهی وقتا اثر تفضیل در این زمین است که وقتی میخوام بگم که حق کامل دارد برای او، هیچ کس نمیتونه با اون با این حق با شوهر تضاهم کنه، به این اعتبار مثلا گاهی کلمه عقل و تفضیل به این عنایت به کار برده میشه که یک نوع تأکیدی در حق با این تعبیر استفاده میشه، از این تعبیر استفاده میشه. به نوعا میگن یه حق کامل داره، حق تنها مال اینه، به این لحاظ کلمه حق رو به کار میبرن، نه به اون لحاظ تفضیلی که حالا یک مفضل علیه در جای دیگه هست و بعد این مقایسه کنیم. در هر حال این یک نکته که حالا در اقسام در انواع این تعبیرات هست، تعبیرات شبیه هم هست در جای دیگه هم شبیه این اثر هست. خب و بعولتهن احق بردهن فی ذلک از کن این اراد و اصلاح، شرطی در اینجا ذکر شده در آیه کریمه که اگر اراده اصلاح دارند، اگر این شوهرها قصد اصلاح دارند، اینها می توانند رجوع کنند به زنهاشون. این اراد و اصلاح ها در آیات دیگه به یک صورت دیگری تقریبا به این نکته تذکر داده شده که رجوع شوهر به زن باید روی نیت اصلاح باشه، نیت خیرخواهی، نفت در حسد مخواد زندگی کنه دومتر در میگرده به زوجه خودش که بعد با هم زندگی کنن به طور معروف زندگی را ادامه بدن. در قبال چی؟ در قبال این که نه، گاه وقتا رجوع، اراده رجوع به نیت اصلاح نیست، به نیت اضرار است، که در بعض آیات دیگه هم این جهت تذکر داده شده. مثلا در آیه 231 از همین سوره مبارکه بقره، یا آیه که خوندیم 228 بود، در آیه 231 این جمله آمده، الله مشخصانه بگیم، بله، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. این و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، به جوری که در تفاسیر تقریبا اتفاق هست، وقتی زنها را طلاق دادید مدتشون سران رسد، این فبلغنه مراد اینه که نزدیک میشه که دیگه مدتشون تمام بشه. این بلغنه عجله هون لالا اینجور تفسیر کردن، قاربنه یقاربنه، یعنی دیگه نزدیک هست به این که مدت تمام بشود، فهمسیکونه به معروف. اینها رو میتوانید از روی معروف و خوبی و احسان نگه دارید، یعنی رجوع کنید به زنها، به زنهای خودتون که طلاق دادید نگهشون دارید، که او سرفوهن نده معروف، یعنی که نه، یعنی که آزادشون بذارید، یعنی سب کنید که مدت که داره تمام میشه اون رو رهاشون کنید. و هر دو باید از روی با قرین با معروف و نیکی و در رو احسان باشید. ولاتون سکوهن نده شایدن ولاتون سکوهن نده رارن لتعتدون. اگر میخواد اینا رو امساک کنید، یعنی رجوع کنید به این زنها و نگهشون دارید، به داعی ضرار نباشید، نخواسته باشید به اونها ضرری وارد کنید. که در این آیه کریمه که خوندیم ان اراد اصلاح هم به قصد اصلاح باشه، در اون آیه کریمه که الان خوندیم در مقابل به قصد اضرار نباید باشه. اینجا رو توضیح دادن در ارزم که تفاسیری این جهت را همون در هم در این اراد و اصلاحن و هم در اون لا تمسکون ضرارن این را گفتن. گاهی اینطور بوده در اون زمان، پیش میاد الان هم گاهی پیش میاد، که خب یک مردی که اراده اضرار به زنش داره طلاقش میده یک مرتبه، خب و سب میکنه تا اواخر مدت، اواخر مدت عده رجوع میکنه بهش، خب باز گرفتارش میکنه، مدتی را باز پیش خودش نگه میداره، دو مرتبه طلاقش میده، طلقها اخرى، همش به دایی که میخواد رو همینطور پادر هوا نگه داره، همینطور به یک صورت عذیتش کنید دو مرتبه، که نگذاره اون با یک زنی با یک شوهری جدید دلبخواهش مثلا ازدواج کنه. به این صورت ترکها مدتن ثم طلقها اخرى و ترکها مدتن کما فعلت الاولى. البته دیگه بعد از اگر سنت تکرار شد دیگه بعد میشه حرام حتی سنگ هر جا و جن خیره، اما قبل از سنت به خود خودش اینو اضراریه دیگه، به جایی زندگی نیست که بخواد با او زندگی کنه، میخواد هم دروره عذیتش کنه. به این صورت این در تفسیر ضرارن و همینطور این اراد و اصلاح هم گفتن این اصلاح در مقابل اینجور کاریه، نه به نیت این دیگه که میخواد واقعا باز زندگی کنه. از کنم دور شما حالا اینجا چشم عرض میکنم، پس بینید ظاهر آیه کریمه این است که در این آیه کریم خوندیم و بعولته نه حق و برده نفی دالکه که ان اراد اصلاح هم. اگر اراده اصلاح دارند میخوان واقعا خوش زندگی کنند به معروف اینها میتونن درگردن. خب اگر ما بخوام ظاهر این شرطیت را ملاحظه کنیم، خب جمله شرطیت دیگه این اراد و اصلاح هم مفهومش اینه که ان لم يريدوا اصلاحا ليسوا احق بردهن بولتهن احق بردهن به شرط اراده اصلاح داشته باشن. اگر بخوان مفهوم گیری کنیم معنیش اینه که اگر شوهری به نیت اضرار برمیگرده به زنش، اینجا دیگه حق نداره برگرده، احق نیست، یعنی بگیم رجوعش باطله. ظهور اینه، یعنی ظهور جمله مفهوم. ولی خب این میگن مخالف با اجماع امتی، یعنی اگر یک مردی به قصد اضرار هم رجوع کند به زنش، میگن رجوع صحیحه، منتها کار خلافیه. از تفاصیل در این تفاصیل در میاد که این شرط اباحه است، یعنی این که چون احق قدرت بهن به تعبیر اصولی مشتمل بر یک حکم تکلیفیه، یک حکم وضعی، حق دارد وضوع کند، یعنی کار جایز و مباحی است به لحاظ تکلیف، و این رجوعش هم مؤثر است، تأثیر میگذاره در چی؟ در اعاده زوجیت. دو مرتبه این هم میشن با هم شوهر، زن و شوهر. منتها این اراد و اصلاحاً این شرط اون اباحه است، شرط جوازه، نه شرط تأثیری. گفتن این یعنی اگر به نیت اضرار این کار رو بکنه، این کار خلاف شرعی، یعنی به نیت اضرار اگر بخواد این رو بکنه، این دیگه حلال نیست، مباح نیست. ولی اگر کرد این کار خلاف رو انجام داد، باطل نیست وجودش، اونتا مبتلا به این حرام یاد شد. اینجور گفتن. مثلا ظاهر حرش تقریبا مرحوم تبرسی اینه که ایشون عبارتی که داره هستن که به این نماز شرط الاصلاح فی اباحة الرجعه لا فی ثبوت احکامها. گفتن اصلاح شرط است، شرط در اباحه رجوع، نه در ثبوت احکام رجعت. احکام رجعت مترتب میشه یعنی زوجیت و حرفا بشه. لاجماع الامه فعلا ان مع ارادت الاضرار یثبت احکام الرجعه. چون امت اجماع دارن دیگه، شیعه و سنی هم اتفاق نظر دارن که اگر با اراده اضرار هم رجوع کرد، احکام رجوع مترتب میشه، یعنی زوجیت حاصل میشد و نهاف. این تقریبا یعنی ظاهرا محل اشکال هم نیست، یعنی این که شرط حکم وضعی نیست، اینا همه اتفاق دارن نازکم دون شما. اما حالا این که حالا شرط حکم تکلیفی هم هست، چون در اینجا هم راجع به حکم تکلیفی هم دو نظر هست که آیا این رجوعش حرام میشه یا نه. رجوع هم حرام نیست، منتها خود همین اضرار و نیت اضرار خودش مبغوض اشاره داره در این مقام است که بله شما سزاوارتر هستید، حق رد دارید، جایز است رد، که اگر واقعا نیت اصلاح دارید خب برگردید، میتونید برگردید. اما اگر نیت اصلاح ندارید، که آیا اصلا خود رجوع حرام میشه یا نه، حتی رجوع هم به ماهوه حرام نیست، ولی خود این ضرر رسوندنی که بعد اگر شما موجب اضرار بشید، اضرار بعدی شما حرامه، نه اینکه حالا خود رجوع شما به نیت اضرار هم حرام باشه. اینو بعدی درش تشکیل کردن در بعضی از مثل مرحوم اردبیلی، محمد اردبیلی تقریبا هستن که اینجوریشون رو گفته است. مثلا ممائله که نه، حتی شرط اباحه هم نیست، خود ابرار حرامه. مثلا شارع به این طریق این تبیین را فرموده که میخواد وادار کند که رجوعها به نیت اصلاح باشه، به نیت ابرار نباشه. او با تون سکون ضرارا لتعتدو هم مثلا اشاره به همین باشه خلاص اضرار زن، زن را در تحت تضییق و فشار قرار دادن و در ضیق قرار دادن خود کار مبغوض اشاره در حال خیلی اثر چندان در این امیالا خیلی مهمه. خب احق نیست هست خب اما اگر نیت اضرار داره حق داره، اما حق نیست حالا تفصیل بیان است. حق دارد اما حق نیست شنه تصویر هم خوبه. خیلی خوب از منظور شما پس اینم تا اینجا آیه کریمه که حالا بیه تا حدی این جمله توضیح داده شد. نه دیگه قادر لازره یک قاده ایچ که خودش خیلی تخصیص کرده، یعنی خود قاده احتیاج داره به نبیدوستان احتیاج داره به خود قاده لازره باید در هر موردی باید احتیاجی به جبر داره، باید جبران بشه. ایشان به این معنی خاصوش دقیق عمل کنیم بهش ملتظم نیستن به اون صورت. در علایه حال طبعا فقه هم دیگه محل اشکال نیست، یعنی مسلم بین فقه ها هست که اگر کسی به نیت اضرار وضو کرد صحیح اونطور کارش کار خلاف رو مبغوض است و نحو. بعد جمله بعد وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. و خداوند متعال به طور مطلق لهن برای این زنها به نفع این زنها مانند اون چیزی که بر علیه اون زنها، یعنی حقوقی که زنها دارن از جهت حق بودن جنس حق مانند حقوقی است که شوهرها به اونها دارن، فعل معروف اون حقوقی که مقارن با معروف و بر و صلاح و این حرفا باشه. این جمله لهن مثل الذی علیهن بالمعروف خب این جمله جامعی است که در اینجا به کار رفته، هم در ارتباط با همین مطلقات هست فلاهن مثل الذی علیهن بالمعروف که نگور آیه اینه که خب به همون مطلقات برمیگرده، یعنی مطلقات رجعی، مطلقات رجعی که در حکم زوجن لهن مثل الذی علیهن، یعنی مطلقات رجعی چون مطلق رجعی در حکم زوجه هست طبعا حقوق طرفین برای اونها هست، حق نفقه و سکنا دارن در مردهاشون، کما اینکه مردها هم در اونها حقوقی دارن، همون حق این که حق استمتاع داره از مطلقه رجعی، چون مطلقه در حکم عده است در حکم زوجه است، حق بهره برداری از زن داره و استمتاع و همینطور حق این که او را منع کنه از خروج از خانه لا تخرجوا که در آیه قبلا این معنا گفته شد که در حق ندارن اونا بدون اذن خارج بشن، حق داره شوهر محدودشون کنه که باید در خانه بمانن. بنابراین هم به این فساد متقن این که به همین مطلقات برمیگرده، ولی خب بعضی گفتن که بلاهنه ممکنه اصلا به مناسبت علای حال به مناسبت حکم موضوع و آیات دیگری هست لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف، اصولا حقوق زن و مرد حقوق متقابل با هم دارن، برای اون زن هاست مانند برای اون ازواج و همسران است مانند اون چیزی که بر اون زن ها هست. البته این مثلیت را آیون گفتن که خب مثل در اینجا مماثلت در جنس حقه، نه در شخص حق. یعنی به این معنی که نوع حقوق و متفاوته. مثلا اینکه عدم خروج زن بدون اذن شوهر، خب این یک حقی است که مخصوص شوهر دیگه، برای شوهر یه حقی نیست که بخواد زن رو منع کنه از برای زن، یه حقی نیست، این حق به نفع شوهر یا حق نفقه باز به اصل، حق استمتاع مطلق باز مربوط به شوهره. زن هم حق استمتاع داره ولی در این محدوده ای، مثلا محدوده 4 ماه یا نمیدونم، اگر زنها متعدد هستن حق قسم و این حرفا داره. پس لهن مثل الذی علیهن، گفته شده این تماثل در اصل در حقه، یعنی کما اینکه زنها حق دارن، کما اینکه شوهرها حقی دارن، زنها هم حقوقی دارن. مثلا و هر دو هم باید این اجراء حقوق هر دو باید به نحو معروف و به نحو خوبی انجام بشه، نفقه به حد معروف باشه، مثلا استمتاعات همینجور موجب اذیت نشه، سایر جهات باید در اجراء این حقوق هم باید همیشه جهات معروف و بر و احسان اونها لحاظ بشه. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف ولی وللرجال علیهن درجه. البته مردها در زنها یک امتیازی دارن دیگه، هر رجال و قوامون علی النساء در آیات دیگه هست، اما فضل الله بی بعضهم علی بعض، در صورت مسلم رو هم رفته حقوقی که مرد در زن داره بیشتر از حقوقی که زن در مرد داره. این روایتی هم در تفاصیل نقل میشه که شما خدمت بیارم برای حسن هم سال والی، یک زنی آمد گفت که حق زن، حق مردها بر ما چی هست، حق ما بر شوهرامون چی هست. حضرت به توضیحاتی که دادن گفت که من شوهر نمی کنم، لا والله من فلان و خوبت شخص رفتیم. در هر حال این دیگه طبعا ثابت دیگه، یعنی فیل جمعه حقوق که مرد در زن داره بیشتر از حقوق که زن در مرد داره، بخاطر اون مصالح و حکمی که در مقام هست. والله عزیز و حکیم، عزیز و غالب است و حکیم است در کل تشریعات و عزیز و قوت داره، قلبه داره، کسی نمیتونه از زیر بار احکام او خارج بشه و باید مجازات هایی هست که کسی کسان که تخلف کنن بون برکنه هست. خب جناب آقای سعدی اینجا حرفم که اینجا نوشتم سعدی از صلاح بدانید خلاصی یا بسیمتی از آخر درس را مثلا تذکر بده دیگه، ما چه جواب تذکر نیستیم، خودم صلاح قدم صالح نیمینم در این مسئله. ولی خب حالا یک روایتی در ذهنم هست که گاهی میخونم به رفقا، همون روایت را میخونم و با همین دیگه جلسه انشاءالله ختم میشه. روایت از یادم نیست یا وجود مقدس امیر مومنین سلام الله علیه هست و هست مقدر جهتر انجا در ذهنم بین این دو بزرگوار این حال تردیدی هست. شاید اولش باشه یا بنایی که اگر اون باشه باز متناسب با حضرت امیر سلام الله علیه از معصوم سلام الله علیه هست. از کنم شما روایت این است، نبه به تفکر قلبت، نبه به تفکر قلبت و جاف عن اللیل جنبت و تق الله ربت. سه تا جمله بسیار اساسی و مهم که بالاخره ارکان سعادت دنیا و آخرت در این سه جمله جمعه. و سلام الله علیه و سلم، نبه به تفکر قلبت، با تفکر قلب و جان خودت را بیدار نگه دار. انسان گاهی منشأ بدبختی ها نوعا اینجوریست دیگه، منشأ بدبختی ها خسارت ها قفلت من فکران از احساس عدم مسئولیت بیخیالی اون منشه همه خسارت هاست. تفکر در مقابل اینه، تفکری که ما بهش عمل شدیم، تفکر در هدف خلقت، در این چی آمدیم، چفر رو میکنیم، سعادت ما در چی چیز هست. انسان باید دغدغه این مطلب، انسان باید در از اول زندگی تا آخر انسان باید همراه باشه با این مطلب. اگر این نقطه خداوند توفیق بوده این نقطه با انسان در جان و خودش محقق کنه، دیگه ریشه سعادت ها هست. الا اگر حالت غفلت باشه منشأ همه خسارت ها. نبه به تفکر قبلت. خب حالا یک سال از عمر ما میگذشته چیکار کردیم، چیکار ما بکنیم، چقدر پیشرفت داشتیم، حالا جهات تحصیلی، جهات عملی، جهات اخلاقی، تفکر در این مسائل، در عاقبت کار انسان چی میشه، مسئولیت هایی که در این زمان به عهده ما ها هست چقدر تونستیم این مسئولیت ها رو ایفا کنیم، باید در این زمینه انسان فکر جدی داشته باشه. خب بعد به این مرحله که این مرحله که خب حالا مرحله اساسی است، بعد نوبت میرسه به مرحله عمل. یا فهم لیل جنبنج، اگر دلاخره میخواییم که این فکری که حالا تو فکر افتادیم احساس مسئولیت کردیم، اگر میخواییم در این زمینه موفق باشیم، این نکته را حتما باید در زندگی مراعات کنیم. یافع عن اللیل جنبنج تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، که از نکات بسیار اساسی هست که در آیات، در روایات اهتمامی که ائمه علیهم السلام به وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دادن، عملا سیرتن و بزرگان هر کسی هر جایی رسیده در امور معنوی این جهت مراعات شده که انسان پاره از شب را بالاخره دیدار باشه برای مناجات. جاف امین لیل یعنی تعبیر کنایه، تحلیل خودش را از مرجع خودش خالی کنه. تتجافا جنوبهم لیلم در اینجا در اینجا کنایه از همین مطلب شب و وقت استراحت انسانه. خب تو رخت خواب مثلا استراحت میکنه، میخوابه، ولی کار میکنه که نه شب تحویش را از شب بکنه، یعنی که همه دیگه شب میکنه، وقت استراحت نیست، پاشو برای دعا و اصلا که توجه به ذات اقدس حق متعال، توسل، اینا از نکات اساسی که بسیار علیه ها لازمه در پیش رفته هر مؤمنی صدقا از طلبه و عالم و متفقهی که میخواد علیه ها کاری انجام داده باشه، یک پیش رفتی کرده باشه. و جاف عمل ملیله جندک، بعدم اون نکته اساسی تر و خلاصه مسئله که باید بالاخره اون تحصیل بشه تا انسان نجات پیدا کنه، و تب الله ربک، تقوای خدای متعال در هر حال، از تقوای فکر، تقوای چشم، تقوای گوش، همه اعضا و جواره که خب رعایتشان بسیار مشکله، ولی خب اگر انسان اون تفکر را و اون تجافی عن اللیل را علیه حال مراعات کنه، به این تقوا هم انشاءالله خواهد رسید. صلی الله علیه و آله و سلم.